قصه این قصه آری قصه درد است، شعر نیست. این عیار مهر و کین مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، هیچ همچون پوچ عالی نیست. این گلیم تیره بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. یه تیکه خیلی مهم، خیلی پر نکته و خیلی نمیتونم بگم خیلی زیبا، اما خیلی مهم این شعر. ببینید بچه ها، این شعر محصول سال 1346 اگه اشتباه نکنم، دیما هم هست، یعنی دوره چهارم، دوره نخست سلطنت رضاخانی بود، 1304 تا 1320. از 1320 تا کودتای 1332 دوره دوم که دوره فضای باز سیاسی و اجتماعی بود، از 1332 کودتای ننگین 1332 تا 42 دوره سوم که دوره یأس و ناامیدی شاعران، و از 1342 تا 57 دوره چهارم که دوره باروری شعر. خب کمال شعر در واقع تو همون دوره دوم بارور شده بود، اما کمالش دوره چهارمه. اما این اوائل دوره چهارمه، به همین خاطر هنوز اون حس و اون در واقع نهره های شعری دوره سوم باقی است. در دوره سوم خیلی از شاعران و هنرمندان به خاطر سرخوردگی که پیدا کرده بودند از پایین بودن درک سیاسی مردم که به زنگاه های تاریخ رو تشخیص نمی دادن، قدر یه حکومت مردمی با همه ایرادهایی که داشت رو ندونستن و به راحتی حکومت دکتر مصدق از کف رفت، به کنج خلوت و به نوعی عافیت خودشون خزیدند، سرخورده بودند، دلگیر بودند، به شعرهای یأس‌آمیز، به شعرهای عاشقانه شخصی که گاهی هم حالا جنبه اخلاقی خودش رو تا حدی از دست میداد، و نهایتا به شعرهای عارفانه به ویژه عرفان شرقی مثل سهراب رو بردند. از شعر اجتماعی و سیاسی دوری کردند، جز یلانی مثل همین اخوان ثالث یا احمد شاملو که با زبانی نمادین همچنان داشتند با دیو استبداد و نادانی مردم مبارزه میکردند. خب اون شاعران شاعران بزرگی بودند، خیلی هاشون باید یک دستاویزی میافتند برای اینکه از مسائل سیاسی و اجتماعی دوری کنند، و اتفاقا در فرانسه یک گروهی توی یک قهوه خانه تعجب نکنید دیگه، کافی شاپ ها، ایرانی ها پیش از اینکه چای در ایران کشتش گسترش پیدا بکنه قهوه می نوشیدن. یه گروهی توی یه قهوه خانه، یه گروهی از جوانان دور ویکتور هوگو جمع میشن و مکتبی رو پایه‌گذاری میکنن به اسم پارناس، که ویکتور هوگو خودش خیلی سریع از این مکتب خارج میشه چون اصلا مرد این ماجراها نبوده. اما خب اون مکتب ریشه میدونه و شناسنامه دار میشه. مکتب پارناس یا هنر برای هنر یا ادبیات غیر متأخر حرف زیبایی میزنه، حرف به جایی میزنه، میگه هنر از والایش روان انسان پدید میاد، باعث پالایش روح انسان میشه. هنر فقط باید در خدمت هنر باشه. هنر برترین آفریده انسانه و نباید در خدمت چیزهایی باشه که فروتر از او هستند. کی گفته که هنر باید در خدمت تعلیم و تربیت باشه؟ ادبیات تعلیمی یعنی چی؟ کی گفته که با در خدمت اخلاق باشه؟ کی گفته که با در خدمت مسائل سیاسی باشه؟ هنر برای هنر، هنر ناب، هنر خالص. سخن به جایی، هم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اگر بخوای بگی که هنر فقط همینه، خب داریم با واقعیت ستیز میکنیم و ستیز با واقعیت راه به جایی نمیبره. اما برای دوره سوم واقعا مد قشنگی بود که آقا ما همه پارناسیان هستیم، ما همه مکتب هنر برای هنر رو داریم تو ایران جا میندازیم، ما همه شعر ناب میگیم، شعر محض میگیم، و اینایی که اخوان سالس میگه اصلا شعر نیست، اینا یه سخنرانی سیاسیه، اینا یه مقاله اجتماعیه. آقا برو مقاله بنویس توی روزنامه، چرا ساحت شعر رو داره آلوده میکنی به مسائل سیاسی و اجتماعی؟ اینجاست که اخوان سالس که همچین خیلی هم آدم خوشخلقی نبوده میگه قصه است این، قصه آری، قصه درد است، شعر نیست. اصلا خودم میگم که شعر نیست، لازم نیست شماها بگید. من وقتی این همه درد رو تو استخون خودم، تو نفس هم نفس خودم، تو چشم بچه ای که از فقر داره فریاد میزنه میبینم، چطور میتونم بیام شعر نازنین هنر برای هنر بگم؟ لاله از سوز آتش بنهاده سر بر روی خاک، ابر بی انصاف رو بنگر که بر دریا گریست. اگر به نظر شما اینکه شعر هیچ رسالت اجتماعی و سیاسی نداشته باشه شعر به حساب میاد، من خودم همین الان تبری میجویم. من شاعر نیستم، من قصه گو هستم، من قصه درد این مردم رو دارم میگم. شعر من عیاریست، برای محکیست، برای اینکه مردان، آزادگان، نه حالا جنس مردان، دختران و زنان ایرانی که خیلی مردانه تر ظاهر میشن، که آزادگان و دلیران این کشور که سرلوحی زندگیشون مهر و انسانیت، از زبونان که سرلوحی زندگیشون منفعت و تنفر از دیگرانه، تمیز داده بشند، باز شناخته بشند. شعر من مثل شعر شما بی‌عیار نیست، بی ارزش نیست که خودتون فکر میکنید ارزشه. شعر من رسالت اخلاقی و اجتماعی داره، میخواد خوبان رو از بدان تفکیک بکنه. و به هیچ وجه مثل شعر شما که فکر میکنید چون هدفی نداره شعر عالیه، عالی نیست. شعر من بدبختی ها و فقر مردم این کشور رو داره نشان میده، که نمودش میتونه همون گلیم سیاهی باشه که مردم بر اون سر و بالین میگذارند. شعر من خیس خون داغ شهیدان این کشوره، شهیدانی که شاید از مرگشون گذشته باشه اما یادشون برای ما زنده است، انگار که هنوز خونشون داغه. و بعد میگه اصلا شعر من فقط شعر اجتماعی و فرهنگی نیست، شعر سیاسیه. چرا؟ چون نام تختی رو اینجا در کنار نام سهراب و سیاوش میاره و میخواد از این راه این مضمون رو آشکارا برسونه که به نظر من تختی نامردانه کشته شده، یا بهتر بگیم از روی نامردی و خیانت به کام مرگ کشیده شده. خیلی نکته داشت و خیلی زیبا اینا رو کنار هم چیده بود. مثلا همین داغ، بچه این که خون کسی داغ باشه نشانه اینه که خیلی از مرگش نگذشته. پس کنایه ای داریم از اینکه یاد شهیدانمون برای ما زنده است، کهنه نشده. اما وقتی این کلمه داغ کنار تابوت میاد، معنی دیگه اون که داغ باشه، سوگ باشه به ذهن میاد. ایهام تناسب خیلی قشنگیه، فلانی داغدار عزیزشه. تیره بختی، وقتی یکی تیره است سیاهه، کنایه از این که بدبخته، بختش بیدار نیست، جوان نیست، روشن نیست. یه لفظ و نش داشتیم تو اون مثلا، این عیار مهر و کین مرد و نامرد است. مهر فقط مال مرده، کین هم فقط مال نامرده. پس در واقع دو جمله رو اومده در هم پیچیده، دو جمله سرراست اینه، این عیار مهر مرد و کین نامرد است، که اینها رو در هم پیچیده و شده لف و نشت. نکته‌های دستوری مهمی داریم که کاملا در گروه فهم درست معناست. نگفته این عیار، گفته این که همون شعرش باشه، عیار مهر و کین مرد و نامرد است. بنابراین این در نقش نهاد به کار رفته و ضمیر، نه صفت عیار. چی بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست؟ همین خانه هشتم، همین این، همین شعر من. بنابراین نهاد مثل بعدی حذف شده و بی عیار و شعر محض خوب و خالی همگی مسندهای این دو تا مسند همپایه هستند. دقت بکنیم که بی عیار مسند اول و شعر مسند دوم. محض خوب و خالی صفت های مستندن، نه خود مستند. با چگونه است و چطور است که نمیشه مستند پیدا کرد. هیچ همچون پوچ عالی نیست. چی؟ شعر من. خب واضحه اگه شعر فهمیده باشیم در این شک نمی کنیم. اما اگر نفهمیده باشیم در کمال ناباوری امکان داره ببینیم که جایی نوشته شده هیچ نهاد، یعنی هیچ چی دیگه، یعنی پاک طرف اصلا نمیدونه چی خونده و بزرگمرد کشورش چی سروده. شعر من هیچ همچون پوچ عالی نیست. شعر من نهاد محذوف این جمله است و هیچ اینجا معنی اصلا میده، قیده. نکته یه که سالها پیش در کنکور آزاد مطرح شده بود، همچون حرف اضافه و پوچ متمم اختیاری و عالی مستندمون. این گلیم تیره بختی هاست، نه این گلیم تیره بختی هاست. اگر این گونه بود، این گلیم تیره بختی هاست، اون وقت این صفت گلیم بود. اما اینجا میبینیم که آشکارا ما باید ویرگول بیاریم. این گلیم تیره بختی هاست، پس این میشه نهاد و گلیم تیره بختی ها میشه مسند. دوباره گلیم مسند اصلیه، تیره بختی مضاف الیه و ها وابسته وابسته یا همون نشانه جمع مضاف الیه. تیره بخت صفته، تیره بختی یا تیره بخت بودن اسم، بنابراین وقتی اسمی بعد از کسره بیاد می شود مضاف الیه.